صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی تکرار، مجله نیمه شب رادیو فردا.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد که در سال 2016 میلادی دست کم 48 روزنامه‌نگار در سراسر دنیا کشته شدند و جهان برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خطرناک‌تر شده است. در این گزارش به مواردی همچون کشته شدن روزنامه‌نگاران در مناطق جنگی و ناآرام، ربوده شدن و تهدید و خشونت علیه آنان اشاره شده. در کشورهای مانند سوریه، ترکیه، روسیه، مصر، بحرین، سومالی و مکزیک. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد با توجه به جنگ‌های داخلی و درگیری‌هایی که در سراسر دنیا در جریان است، جهان برای روزنامه‌نگاران خطرناک‌تر شده و در سال گذشته روزنامه‌نگاران با خشونت‌ها و تهدیدهای بی‌سابقه مواجه بودند. بر اساس این گزارش، روزنامه‌نگاران در خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی و کشورهای آفریقایی به طور گسترده مورد خشونت و سرکوب قرار گرفتند. در این گزارش به مواردی از جمله کشته شدن روزنامه‌نگاران در مناطق جنگی و خطر ربودن و اسارت آنان به خصوص در خاورمیانه اشاره شده است. بر اساس این گزارش در سال 2016 میلادی دست کم 48 روزنامه‌نگار در جهان کشته شدند و طی 6 سالی که از جنگ داخلی در سوریه می‌گذرد دست کم 100 روزنامه‌نگار در این کشور ربوده شده و 25 تن دیگر هم ناپدید شدند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران می‌گوید در برخی از کشورها مانند مکزیک روزنامه‌نگاران با خطرات ناشی از جرم و جنایت سازمان یافته مواجهند و در کشوری مانند سومالی هم آدمربایی و باجگیری برای آزادی روزنامه‌نگاران به گروگان گرفته شده به منبع درآمد پرسودی برای شبه نظامیان تبدیل شده است. این نهاد مدافع آزادی بیان در گزارش خود اعلام کرده که طی سال گذشته میلادی دست کم 259 روزنامه‌نگار به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود زندانی شدند و ترکیه با 81 روزنامه‌نگار زندانی در صدر این فهرست قرار دارد. در این گزارش همچنین آمده که در کشورهای مصر، اتیوپی، بحرین و عربستان سعودی به بهانه مبارزه با تروریسم و حفاظت از امنیت ملی روزنامه‌نگاران بازداشت و زندانی می‌شوند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در ادامه گزارش خود بر لزوم انجام اقداماتی برای حفظ امنیت روزنامه‌نگاران به خصوص در مناطق جنگی تأکید کرده و از تشکیل یک تیم اضطراری در این کمیته به منظور حمایت و پشتیبانی از روزنامه‌نگارانی خبر داده که ممکن است در معرض خطر باشند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران آذر ماه گذشته هم گزارش داده بود که ترکیه، چین، مصر، اریتره و اتیوپی بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی را دارند. در گزارش اخیر کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران نامی از ایران به چشم نمی‌خورد. با این حال به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد و علاوه بر این طی ماه‌های گذشته برای دست کم 5 روزنامه‌نگار هم حکم شلاق صادر شده است. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران هم اکنون با 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان، برای فعالان رسانه است.
جهان برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران جای خطرناکتری شده، چرا که بر اساس گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در سال گذشته میلادی دست کم 48 روزنامه‌نگار در سراسر دنیا کشته شدند و گزارش مهتاب وحیدی‌راد رو هم در این باره شنیدید. برای آگاهی از خبرهای بیشتر همیشه میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید. اما مجله شامگاهی رادیو فردا به دقایق پایانی نزدیک شد. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. با پخش مجله جامعه کاری از فهیمه خضر حیدری این مجله رو به پایان میبریم و من سپیده بهکام از شما در همین جا خداحافظی میکنم.
سلام، فهیمه خضری هستم. به مجله جامعه این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. خرداد ماه 94، تهران. مجید 14 ساله، بعد از مردود شدن در امتحانات پایان سال خودش را حلق‌آویز می‌کند. تیر ماه 94، آذربایجان غربی، دختر 18 ساله، نتایج کنکور اعلام شده و او قبول نشده است. خودش را از تراس خانه پرتاب می‌کند. شهریور ماه 94، لرستان، امیر 14 ساله، ریاضیش خوب نیست، با شلیک گلوله خودکشی می‌کند. مهر ماه همان سال، تهران، پریناز، 13 ساله، دوستانش گفتند از زندگی خسته بوده، خودش را از پل عابر پیاده پرتاب می‌کند. از 4 تا 27 آبان ماه 94، 4 دانش آموز دیگر تنها در یک ماه به دلایل مشابه به زندگیشان پایان می‌دهند. در دی ماه همان سال 3 دانش آموز دیگر در تهران و یزد همین الگو را تکرار می‌کنند. 3 بهمن ماه 94، کرمانشاه، دانش آموز کلاس 8، خودش را در سرویس بهداشتی مدرسه حلق‌آویز می‌کند. در اردیبهشت ماه 1395، 3 دانش آموز دیگر در تهران و مشهد خودکشی می‌کنند و در خرداد ماه 95، 2 دانش آموز دیگر هم به این تعداد اضافه می‌شوند. این صدای احمد مدادی است. پیشتر در ایران معلم بوده و سال‌هاست که به عنوان حامی حقوق دانش آموزان و معلمان فعالیت می‌کند.
متأسفانه یکی از مشکلات بزرگ نهاد آموزشی ما اینه که آمار دقیقی وجود نداره و یا اگر وجود داره منتشر نمیشه. آماری که در رابطه با خودکشی‌ها وجود داره و منتشر شده، یا آماری که عضو شورای شهر تهران سال‌های 81 تا 83 بیان کرد که ما 111 خودکشی نوجوانان بین 8 سال تا 13 سال داریم، و یه تحقیقی هم که به سفارش نهاد ریاست جمهوری انجام شده بود سال 91 که بر اساس اون تحقیق 10% از دانش آموزان تهران اقدام به خودکشی کرده بودن. این در کنار این، در دوره‌های مختلف و در مناطق مختلف معلمان تجربه شخصی زیادی دارن. خود تجربه من به عنوان یک معلم در اون دوره که کار می‌کردم، 2 از دانش آموزان من متأسفانه با خودکشی فوت کردن. اگر در واقع با این آمار اون چیزی رو که امسال سال تحصیل گذشته اعلام شد که 18 یا 19 خودکشی دانش آموزان داشته، مگر این رو مقایسه بکنیم با اون آمار، تفاوت محسوسی مشخص نیست. بلکه چه اتفاقی افتاده؟ با گسترش شبکه‌های اجتماعی و خبررسانی و اطلاع رسانی که انجام شده و در واقع گروه‌هایی که تا الان صدایی نداشتن صدا پیدا کردن، این اخبار بیشتر منتشر میشه.
اینها خودکشی های موفق است، اما تعداد قابل توجهی هم خودکشی های ناموفق در این میان ثبت شده و احتمالاً تعداد بیشتری هم هرگز هیچ کجا به ثبت نرسیده. تنها در سال تحصیلی 94-95 بیش از 13 دانش آموز در دبیرستان پرند اقدام به خودکشی کردند. همه این خودکشی ها ناموفق بودند به جز یکی، خودکشی دختر 16 ساله‌ای که از طبقه 4 خودش را به بیرون پرت کرده بود و مرد. آقای مدادی میگوید وضعیت به سمت بحران پیش می‌رود.
مواردی بوده که قابل توجه در همین یک سال گذشته، ما موضوعی مثل هنرستان پرند شهر پرند رو داشتیم که 13 دانش آموز در یک هنرستان اقدام به خودکشی کردن، یا دانش آموزی بود که گفته شد تحت تاثیر کتاب دنیای صوفی خودکشی کرده، دانش آموزی بود که در سنندج تحت تاثیر درخواستی که مدرسه میکنه برای کمک هزینه تحصیلی خودکشی میکنه. اینها نشانه هایی هستن که پیش از این وجود نداشت و الان نشون میده که وضعیت به نوعی در واقع داره بحرانی میشه و این نشانه ها خودشون رو بروز میدن. اگر این مطالعه های موردی رو روی این موارد اینجوری انجام بدیم، نشون میده که گویا در سالهای اخیر وضعیت طوری عوض شده، به سمت بحرانی شدن رفته.
او از پدیده‌ای با عنوان سونامی دستبند در مدارس دختران ایران میگوید و از تجربه شخصی خودش به عنوان معلم در مدرسه ها.
تجربه‌ای که خود من داشتم در این زمینه، یکی از دانش آموزان موردی بود که هم خانواده میدونستن این دانش آموز افسردگی داره و هم مشخص بود که در فضای مدرسه که رفت آمد میکرد دانش آموز تنهایی بود، منزوی بود، افسرده بود و خود خانواده هم مطلع بودن، ولی اینکه این امکان وجود داشت در نهاد آموزشی ما این ظرفیت وجود داشت که بتونه به این مسائل بپردازه، این مسائل رو مدیریت کنه یا حتی خانواده این کار رو بکنه، حداقل در اون مقصد، در اون مدرسه و در اون منطقه‌ای که من تدریس می‌کردم این امکان وجود نداشت. الان توی مدارس ما اگر با معلمان و کارشناسان حوزه آموزش صحبت بکنید، به شکل شایعی مصرف مواد مخدر شایع شده، مصرف نوع خاصی از مواد مخدر به اسم گل کاملا فراگیر شده در خیلی از مدارس، یا در مدارس دخترانه به ویژه معلمای ما از چیزی به اسم سونامی دست و دستبند نامی برای این سونامی دستبند خیلی از دختران دانش آموزی که رگ دستاشون رو زدن برای اقدام به خودکشی و برای اینکه بعدها مشخص نشه از دستبندهای استفاده میکنن که جای این رو بپوشونن. اینها نشون میده که وضعیت چقدر بغرنج هستش و اینکه نهاد آموزشی ما هیچ آمادگی مواجهه با چنین وضعیتی رو ندارن، برنامه‌ریزی لازم رو ندارن، اطلاعات لازم رو ندارن.
اما خانواده ها و مسئولان مدرسه چه نشانه هایی را باید در میان دانش آموزان جدی بگیرند؟ مهمترین رفتارهای پرخطر دانش آموزان چیست؟ مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس مهمترین نگرانی را در مصرف دخانیات، مواد مخدر، بزهکاری، انحرافات اخلاقی، خشونت، اختلال‌های روانی، تحقیر و آسیب‌های نوپدید دانسته است. با این حال، آنچه احمد مدادی عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران به عنوان عاملی جدی در تغییر سبک زندگی دانش آموزان بر آن تأکید دارد، حتی در فهرست آسیب شناسی مدیر کل دفتر مراقبت از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش هم نیست.
سبک زندگی جوانان و نوجوانان تغییر کرده، نوع روابط اینها کلا دستخوش تغییرات جدی شده در اثر تغییر تحول‌های تکنولوژیکی که اتفاق افتاده، ارتباطات، نوع دسترسی‌ها و همه اینها باعث شده که سبک زندگی جدیدی رو نوجوانان ما دارن تجربه می‌کنن که آموزش و پرورش به کلی با این سبک زندگی در واقع بیگانه است، نمی‌خواد اون رو به رسمیت بشناسه. و این نکته مهمیه که آموزش و پرورش باید درک بکنه که نه فقط آموزش و پرورش، که حتی خانواده‌های ما درک بکنن که چه تغییراتی ایجاد کرده و چه تأثیرات روحی روانی رو اینها بر فرزندانشون میگذاره.
مشاوران و معلمان و مسئولان در مدرسه ها تا چه حد آموزش دیدند؟ آنها که در ارتباط مستقیم و روزمره با دانش آموزان هستند، بر دانش آموزان و زندگی آنها اثر میگذارند، این گروه چه آموزش هایی میبینند؟ حالات رفتاری دانش آموزان چقدر در مدارس مطالعه و بررسی می شوند؟ مدیران آموزش و پرورش می گویند پس از خودکشی های اخیر در همه اداره های آموزش و پرورش کمیته پیشگیری تشکیل شده است. در این کمیته ها چه اتفاقی می افتد؟ و آیا معلمان شرایط شناسایی و مداخله در بحران را دارند؟ مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش ایران از برگزاری دوره‌های سالانه ارتباط مؤثر با دانش آموزان برای معلمان خبر داده و گفته است که سالانه 200 هزار نفر از دستاندرکاران مدارس در این دوره‌ها شرکت می‌کنند. آیا در این صورت نباید به جای خبرهای خودکشی اخبار دیگری از مدارس بشنویم؟ معلمان یک مدرسه در گفتگو با خبرگزاری مهر از اقدام به خودکشی دانش آموزان کلاس‌های 4 و 5 ابتدایی گفتند. دانش آموز کلاس 5 ابتدایی که در تمام سرش شکاف‌های حاصل از تیغ زدن پیدا کرده بودند و دانش آموز 4 ابتدایی که مچ دستش را باند پیچی کرده بود، چرا که از یک خودکشی ناموفق باز می‌گشت. احمد مدادی:
خود نهاد آموزش به عنوان متولی آموزش کشور باید دانش آموزان رو در واقع مهارت‌های زندگی رو به اونها یاد بده و به دانش آموزان آموزش بده شیوه حل مسئله رو بلد باشن. نهاد آموزش ما متأسفانه این مهارت‌ها رو یاد نمیده، شیوه حل مسئله رو یاد نمیده و خود داستان خودکشی یک دانش آموز نشانگر این هستش که این دانش آموز نحوه مواجهه و حل مسئله رو بلد نیست. توجیه نیستن، واقعیت این هستش خیلی از معلمان ما و مدیران، مشاوران که نقش خیلی عمده‌ای دارن نسبت به خیلی از این مسائل توجیه نیستن و آموزشی هم ندیدن.
بر اساس آماری که مرکز مستقل پژوهش و آموزش رهایی تهیه کرده، بیش از 35% دانش آموزان ایرانی تجربه کشیدن سیگار و نزدیک به 28% آنها تجربه مصرف نوشیدنی‌های الکلی را داشتند. این آمار میگوید در یک سال گذشته 9% دانش آموزان پسر و 10.4% دانش آموزان دختر به خودکشی اقدام کردند. بیشترین خودکشی ها پس از تهران در استانهای حاشیه‌ای و دو زبانه اتفاق افتاده. نشانه هایی که دنبال کردن هر کدامشان راه هایی را برای مداخله در بحران نشان میدهند. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضرایی هستم، با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.